سلام، من امیررضا گراوند هستم و با مجموعه وایس های مرور سری زیست شناسی در خدمتتونم. هدف از این مجموعه وایس مرور سری متن کتاب درسیه و سعی میکنم تا جایی که امکان داره درگیر نکات کتاب نشم. امیدوارم که این مجموعه براتون مفید باشه. فصل 4 زیست شناسی 11 تنظیم شیمیایی. تصور کنید روزی تمام وسایل ارتباطی مثل تلفن، اینترنت و رادیو در یک شهر قطع شود. آیا اداره کردن آن شهر ممکن خواهد بود؟ آیا می توان بخش‌های مختلف شهر را که در فواصل دور یا نزدیک قرار دارند با یکدیگر هماهنگ کرد؟ آیا می توان یک خبر را به اطلاع همه مردم شهر رساند؟ در پریاختگان، یاخته‌ها نمی توانند از یکدیگر مستقل باشند. در فصل اول دیدیم که دستگاه عصبی یکی از دستگاه‌های ارتباطی بدن است. اما دستگاه عصبی با تک تک یاخته‌های بدن ارتباط ندارد. در این فصل با ارتباطات شیمیایی آشنا می‌شویم و خواهیم دید که چگونه بخش مهمی از فرایندهای بدن توسط آن انجام می‌شود. گفتار 1، ارتباط شیمیایی. در فصل اول دیدیم که یاخته‌های عصبی ارتباط بین نقاط مختلف بدن را برقرار می‌کنند. در این گفتار نقش مولکول‌ها را در برقراری ارتباط خواهیم دید. پیک شیمیایی. پیک شیمیایی مولکولی است که پیامی را منتقل می‌کند. یاخته‌ای که پیام را دریافت می‌کند، یاخته هدف نام دارد. پیک چگونه یاخته هدف را از میان انبوه یاخته ها پیدا می کند و پیام را اشتباهی به یاخته دیگر نمی رساند؟ یاخته هدف برای پیک گیرنده ای دارد. مولکول پیک تنها بر یاخته می تواند تأثیر بگذارد که گیرنده آن را داشته باشد و این یاخته همان یاخته هدف است. بر اساس مسافتی که پیک طی می کند تا به یاخته هدف برسد، پیک ها را به دو گروه کوتاه برد و دور برد تقسیم می کنند. پیک های کوتاه برد. پیک کوتاه برد چنان که از نام آن پیداست بین یاخته های ارتباط برقرار می کنند که در نزدیکی همند و حداکثر چند یاخته با هم فاصله دارند. ناقل عصبی یک پیک کوتاه برد است. این پیک از یاخته پیش همایه‌ای ترشح و بر یاخته پس همایه‌ای اثر می کند. پیک های دور برد. پیک های دور برد پیک هایی هستند که به جریان خون وارد می شوند و پیام را به فاصله دور منتقل می کنند. هورمون ها پیک های دور بردند. گاهی یاخته های عصبی پیک شیمیایی را به خون ترشح می کنند. در این صورت این پیک یک هورمون به شما می آید، نه یک ناقل عصبی. غده های بدن. هورمون ها از یاخته های درون ریز ترشح می شوند. این یاخته ها ممکن است به صورت پراکنده در اندام ها دیده شوند. مثال این یاخته ها را قبلا دیده ایم. مثلا در سال گذشته خواندیم که یاخته های درون ریز در معده و 12 به ترتیب هورمون گاسترین و سکرتین را ترشح می کنند. همچنین ممکن است یاخته های درون ریز را به صورت مجتمع یافت که در این صورت غده درون ریز را تشکیل می دهند. ترشحات غده درون ریز به خون وارد می شود، اما غده برون ریز ترشحات خود را از طریق مجرایی به سطح یا حفرات بدن می ریزد. پس بچه ها هر وقت دیدید که اسم غده رو آورد و بعدش گفت که ترشحاتش رو وارد مجرا می کنه، کلمه مجرا رو که شنیدید هورمون رو بیخیال شید، این غده دیگه برون ریزه. مجموع یاخته ها و غدد درون ریز و هورمون های آنها را دستگاه درون ریز می نامند. این دستگاه به همراه دستگاه عصبی فعالیت های بدن را تنظیم می کنند و نسبت به محرک های درونی و بیرونی پاسخ می دهند. تعدادی از غدد دستگاه درون ریز را در شکل 4 می بینید. خب همونطوری که خودتون هم اطلاع دارید همه شکل ها رو هم براتون توی فایل PDF گذاشتم، لطفاً شکل‌ها رو هم حتماً بررسی کنید. گفتار دو، غده های درون ریز. دستگاه درون ریز که غده ها بخش مهمی از آنند، فعالیت های بدن را به وسیله هورمون ها تنظیم می کند. در این گفتار غدد درون ریز و هورمون های آنها را در انسان بررسی می کنیم. هیپوفیز. غده هیپوفیز تقریباً به اندازه یک نخود است و با ساقه‌ای به هیپوتالاموس متصل است. این غده درون یک گودی در استخوانی از کف جمجمه جای دارد. غده هیپوفیز سه بخش دارد که پیشین، میانی و پسین نامیده می شوند. عملکرد بخش میانی در انسان به خوبی شناخته نشده است. بخش پیشین. بخش پیشین تحت تنظیم هیپوتالاموس شش هورمون ترشح می کند. هیپوتالاموس توسط رگهای خونی با بخش پیشین ارتباط دارد و هورمون‌هایی به نام آزاد کننده و مهار کننده ترشح می کند که باعث می شوند هورمون‌های بخش پیشین ترشح شوند یا اینکه ترشح آنها متوقف شود. به همین دلیل غده هیپوتالاموس نقش مهمی در تنظیم ترشح سایر غده ها بر عهده دارد. هورمون رشد یکی از هورمون های بخش پیشین است که با رشد طولی استخوان های دراز اندازه قد را افزایش می دهد. در نزدیکی دو سر استخوان های دراز دو صفحه قضروفی وجود دارد که صفحات رشد نام دارند. یاخته های قضروفی در این صفحات تقسیم می شوند. همچنان که یاخته های جدیدتر پدید می آیند، یاخته های استخوانی جانشین یاخته های قضروفی قدیمی تر می شوند و به این ترتیب استخوان رشد می کند. چند سال بعد از بلوغ، صفحات رشد از حالت قضروفی به استخوانی تبدیل می شوند. در این حالت رشد استخوان متوقف می شود و می گویند صفحات رشد بسته شدند. تا زمانی که این صفحات بسته نشدند، هورمون رشد می تواند قد را افزایش دهد. پرولاکتین هورمون دیگر بخش پیشین است. پس از تولد نوزاد، این هورمون غدد شیری را به تولید شیر وامی دارد. تا مدت ها تصور می شد که کار پرولاکتین تنها همین است، اما اکنون شواهد روزافزونی مبنی بر نقش این هورمون در دستگاه ایمنی و حفظ تعادل آب به دست آمده است. در مردان این هورمون در تنظیم فرایندهای دستگاه تولید مثل نیز نقش دارد. هورمون‌های محرک چهار هورمون باقی مانده بخش پیشین را تشکیل می‌دهند. بخش پیشین با ترشح این هورمون ها فعالیت سایر غدد را تنظیم می کند. هورمون محرک تیروئید فعالیت غده سپردیس یا تیروئید را تحریک می کند. هورمون محرک فوق کلیه روی غده فوق کلیه تأثیر می گذارد و هورمون های محرک غده های جنسی که LH و FSH نام دارند کار غده های جنسی یعنی تخمدان و بیضه را تنظیم می کنند. بخش پسین. بخش پسین هیچ هورمونی نمی سازد. هورمون های بخش پسین در یاخته های عصبی هیپوتالاموس تولید می شوند. این هورمون ها که در جسم یاخته ای ساخته شده اند از طریق عصب ها به بخش پسین می رسند. دو هورمون به نام های ضد ادراری که در سال قبل با آن آشنا شدیم و اکسیتوسین که در فصل 7 با آن آشنا می شویم در هیپوتالاموس ساخته و در بخش پسین ذخیره و ترشح می شوند. غده تیروئید. غده تیروئید شکلی شبیه به سپر دارد و در زیر حنجره واقع است. هورمون هایی که از این غده ترشح می شوند عبارتند از هورمون های تیروئیدی و کلسیتونین. هورمون های تیروئیدی دو هورمون یوددار به نام های T3 و T4 هستند. پس بچه ها هر وقت گفت هورمون های تیروئیدی ما باید T3 و T4 رو در نظر بگیم، دیگه کاری با کلسیتونین نداریم. ولی گفت مثلا هر هورمونی که از تیروئید ترشح می شود دیگه هم T3 و T4 رو در نظر میگیریم و هم کلسیتونین. هورمون های تیروئیدی میزان تجزیه گلوکوز و انرژی در دسترس را تنظیم می کنند. از آنجایی که تجزیه گلوکوز در همه یاخته‌های بدن رخ می‌دهد، پس همگی یاخته هدف این هورمون‌ها هستند. در دوران جنینی و کودکی تیسه برای نمو دستگاه عصبی مرکزی لازم است. بنابراین فقدان آن به اختلالات نمو دستگاه عصبی و عقب ماندگی ذهنی و جسمی جنین می انجامد. اگر یود در غذا به مقدار کافی نباشد، آنگاه هورمون تیروئیدی به اندازه کافی ساخته نمی شود. در این حالت قده هیپوفیز با ترشح هورمون محرک تیروئید باعث رشد بیشتر قده می شود تا یود بیشتری جذب کند. فعالیت بیشتر قده تیروئید منجر به بزرگ شدن آن می شود که به آن گواتر می گویند. یود در غذاهای دریایی فراوان است. مقدار یود موجود در فراورده‌های کشاورزی و دامی یک منطقه به مقدار یود خاک بستگی دارد. با توجه به کمبود یود در خاک کشور ما، همچون بسیاری از دیگر کشورها، برنامه‌های غذایی متکی به فراورده‌های غیر دریایی نمی‌تواند فراهم کننده یود مورد نیاز بدن باشد. فعالیت یک هم که نکته خاصی نداره، میریم سراغ ادامه متن. هورمون دیگر تیروئید کلسیتونین است. زمانی که کلسیوم در خوناب زیاد است، این هورمون از برداشت کلسیوم از استخوان‌ها جلوگیری می‌کند. غده‌های پاراتیروئید. غده‌های پاراتیروئید به تعداد 4 عدد در پشت غده تیروئید قرار دارند. این غدد هورمون پاراتیروئیدی ترشح می‌کنند. هورمون پاراتیروئیدی در پاسخ به کاهش کلسیوم خوناب ترشح می‌شود و در همایستایی کلسیوم نقش دارد. این هورمون کلسیوم را از ماده زمینه استخوان جدا و آزاد می‌کند. همچنین بازجذب کلسیوم را در کلیه افزایش می‌دهد. یکی دیگر از کارهای هورمون پاراتیروئیدی اثر بر ویتامین دی است. این هورمون ویتامین دی را به شکلی تبدیل می کند که می تواند جذب کلسیوم را از روده افزایش دهد. بنابراین کمبود ویتامین دی باعث کاهش جذب کلسیوم از روده می شود. غده فوق کلیه. غده فوق کلیه روی کلیه قرار دارد و از دو بخش قشری و مرکزی تشکیل شده است که از همدیگر مستقلند. بخش مرکزی ساختار عصبی دارد. وقتی فرد در شرایط تنش قرار می‌گیرد، این بخش دو هورمون به نام‌های اپینفرین و نور اپینفرین ترشح می‌کند. این هورمون‌ها ضربان قلب، فشار خون و گلوکوز خوناب را افزایش می‌دهند و نایژک‌ها را در شش‌ها باز می‌کنند. چنین تغییراتی بدن را برای پاسخ‌های کوتاه مدت آماده می‌کند. بخش قشری به تنش‌های طولانی مدت مثل غم از دست دادن نزدیکان با ترشح کورتیزول پاسخ می‌دهد. این هورمون گلوکوز خوناب را افزایش می‌دهد. اگر تنش‌ها به مدت زیادی ادامه یابد، کورتیزول دستگاه ایمنی را تضعیف می‌کند. هورمون دیگر بخش قشری آلدوسترون است که بازجذب سدیم را از کلیه افزایش می‌دهد. به دنبال بازجذب سدیم، آب هم بازجذب می‌شود و در نتیجه فشار خون بالا می‌رود. بخش قشری هورمون جنسی زنانه و مردانه را در هر دو جنس نیز ترشح می‌کند. غده لوزالمعده. غده لوزالمعده از دو قسمت برون ریز و درون ریز تشکیل شده است. بخش برون ریز آنزیم‌های گوارشی و بیکربنات ترشح می‌کند که در سال گذشته با آن آشنا شدیم. بخش درون ریز به صورت مجموعه ای از یاخته‌ها در بین بخش برون ریز است که جزایر لانگرهانس نام دارند. از بخش درون ریز لوزالمعده دو هورمون به نام‌های گلوکاگون و انسولین ترشح می‌شوند. گلوکاگون در پاسخ به کاهش گلوکوز خون ترشح شده، باعث تجزیه گلیکوژن به گلوکوز می‌شود و به این ترتیب قند خون را افزایش می‌دهد. انسولین در پاسخ به افزایش گلوکوز خون ترشح و باعث ورود گلوکوز به یاخته ها می شود و به این ترتیب قند خون را کاهش می دهد. اگر یاخته ها نتوانند گلوکوز را از خون بگیرند، غلظت گلوکوز خون افزایش می یابد. به همین علت گلوکوز و به دنبال آن آب وارد ادرار می شود. چنین وضعیتی به دیابت شیرین معروف است. در این نوع دیابت یاخته ها مجبورند انرژی مورد نیاز خود را از چربی ها یا حتی پروتئین ها به دست آورند که به کاهش وزن می انجامند. بر اثر تجزیه چربی ها محصولات اسیدی تولید می شود که اگر این وضعیت درمان نشود به اغما و مرگ منجر خواهد شد. علاوه بر آن تجزیه پروتئین ها مقاومت بدن را کاهش می دهد. بنابراین افراد مبتلا به دیابت باید بهداشت را بیش از پیش رعایت کنند و مراقب زخم ها و سوختگی های هرچند کوچک باشند. دیابت بر دو نوع است. در نوع یک انسولین ترشح نمی شود یا به اندازه کافی ترشح نمی شود. این بیماری یک بیماری خود ایمنی است که در آن دستگاه ایمنی یاخته های ترشح کننده انسولین در جزایر لانگرهانس را از بین می برد. این بیماری با تزریق انسولین تحت کنترل در خواهد آمد. در دیابت نوع دو اشکال در تولید انسولین نیست. در نوع دو انسولین به مقدار کافی وجود دارد، اما گیرنده های انسولین به آن پاسخ نمی دهند. دیابت نوع دو از سن حدود 40 سالگی به بعد در نتیجه چاقی و عدم تحرک در افرادی که زمینه بیماری را دارند، یعنی همون ژنتیک، ظاهر می شود. سایر غدد درون‌ریز. غده اپیفیز یکی دیگر از غدد درون ریز مغز است که در بالای برجستگی های چهارگانه قرار دارد و هورمون ملاتونین را ترشح می کند. مقدار ترشح این هورمون در شب به حد اکثر و در نزدیکی ظهر به حد اقل می رسد. عمل کرده این هورمون در انسان به خوبی معلوم نیست، اما به نظر می رسد در تنظیم ریتم های شبانه روزی ارتباط داشته باشد. غده تیموس هورمون تیموسین ترشح می کند که در تمایز لنفوسیت ها نقش دارد. با تمایز لنفوسیت ها در فصل 5 بیشتر آشنا خواهیم شد. همچنین عملکرد غده های جنسی و هورمون های آنها را در فصل 7 خواهید دید. گوناگونی پاسخ های یاخته ها به هورمون ها. ممکن است یک یاخته چند هورمون را دریافت کند یا اینکه چند یاخته یک هورمون را دریافت کند. بر اساس نوع هورمون و نوع یاخته هدف پیام پیک به عملکرد خاصی تفسیر می شود. مثلا وقتی هورمون پاراتیروئیدی که کلسیوم خون را افزایش می دهد به کلیه می رسد، بازجذب کلسیوم را زیاد می کند. اما همان هورمون در استخوان باعث تجزیه استخوان می شود و کلسیوم را آزاد می کند. تنظیم بازخوردی ترشح هورمون ها. هورمون ها در مقادیر خیلی کم ترشح می شوند، اما با همین مقدار کم اثرات خود را بر جای می گذارند. بنابراین تغییر هرچند کم در مقدار ترشح هورمون ها اثرات قابل ملاحظه‌ای در پی خواهد داشت. به همین علت ترشح هورمون ها باید به دقت تنظیم شود. چرخه تنظیم بازخوردی روش رایجی در تنظیم ترشح هورمون هاست که به دو صورت منفی و مثبت دیده می شود. در تنظیم بازخوردی منفی افزایش مقدار یک هورمون یا تأثیرات آن باعث کاهش ترشح همان هورمون می شود و بالعکس. بیشتر هورمون ها توسط بازخورد منفی تنظیم می شوند. تنظیم انسولین مثالی از یک بازخورد منفی است. در تنظیم بازخوردی مثبت افزایش مقدار یک هورمون یا تأثیرات آن باعث افزایش ترشح همان هورمون می شود. عملکرد اکسیتوسین توسط چرخه بازخوردی مثبت تنظیم می شود که در فصل 7 با آن آشنا خواهید شد. شکل 13 هم تنظیم بازخورد گلوکوز با بازخورد منفی رو نوشته که شکلش رو براتون داخل فایل PDF میذارم و ایشالله خودتون نگاهش میکنید. ارتباط شیمیایی در جانوران. در دنیای جانوران از ارتباط شیمیایی نه فقط برای ارتباط یاخته ها بلکه برای ارتباط افراد با یکدیگر نیز استفاده می شود. فرومون ها موادی هستند که از یک فرد ترشح می شوند و در فرد یا افراد دیگری از همان گونه پاسخ های رفتاری ایجاد می کنند. مثلا زنبور از فرومون ها برای هشدار خطر حضور شکارچی به دیگران استفاده می کند. مارها از فرومون ها برای جفتیابی و گربه ها از آن برای تعیین قلمرو استفاده می کند. این مجموعه وایس توسط کانال، وبسایت و اپلیکیشن بیوگراوند به طور رایگان ارائه شده و فروش اون توسط هر شخصی ممنوعه. البته ما با انتشار رایگانش هیچ مشکلی نداریم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.